شنبه 25 می 1984 مصاحبه برای برنامه تاریخ شفاهی ایران بنیاد مطالعات ایران با جناب آقای مهرداد پهلوی مصاحبه کننده مهناز افغان. جناب پهلوی از اینکه این فرصت رو دادیم برای مصاحبه خیلی متشکرم. ممکنه خواهش کنم که از اول کودکی شروع بفرمایید، مختصری راجع به زمان طفولیت و تحصیلاتتون و محل تولدتون بفرمایید.
همطور که قبلا با هم صحبت میکردید، واقعا من در عمرم اصلا شاید مصاحبه نکردم به این ترتیب که الان مطرح هست. به طور کلی جلوی دوربین رفتن و صحبت کردن برای جمع رو جز در کارهای من رو خودم رو صحبت دوزار جلوی دوزار خانه صحبت کردم، برای حالا کار خودم بوده. اما به این ترتیب اولین باره به هر حال اونایی که بعدا خواهن شنید بدونن که من در این زمینه خیلی بی‌تجربه‌ام. من در 25 اسفند ماه 1296 در تهران به دنیا آمدم. پدرم در اون موقع سرهنگ بود در ارتش و اون موقعی به دنیا آمدم درست نمیدونم درش چی بود، ولی به هر حال بعدها سرهنگ شد در ارتش و مسئولیت موسیقی نظام ارتش باشد. از فامیل خاندان خوبی بود، اخلاق خوب داشت و خیلی معتقد به مورال بود، اما مذهبی هم خدا خیلی خدا رو دوست داشت، ارتباط مستقیم خدا داشت، ولی مذهبی هم او جزء افسرانی بود که با گروه معدودی افسران که رضا شاه در خود جمع کرد او هم جمع با او همکاری کرد برای کار مربوط به موسیقی ارتش. هم داریم دونی رضا شاه به ارتش خیلی اهمیت میده و همونقدر که رضا شاه به موسیقی ملی توجه نمیکرد چون حزن‌انگیز رو میدونست و فکر میکرد که موجب فرسودگی ایرانی ها هست و خاطرات روزهای سخت گذشته رو یاد میاره و به این دلیل مخالف اون بود، در واقع همونقدر معتقد بود موسیقی نظامی و محرک که بتونه ایرانی ها رو دوباره زنده کنه. به این دلیل در حالی که اعتبارات مربوط به نظام رو بیشتر برای توپ و توفنگ غیره احتیاج داشت، منزله موسیقی هم توجه نکرد. به این دلیل او رو با خودش همراه کرد، پدرم رو، برای اینکه قسمت موسیقی نظام رو بهش برسه. اتفاقا من یه عکس دارم که خوب بهتون نشون بدم. این زمان هست، این عکسیست از زمان همون دوران. رضا شاه شما می‌بینید اینجا یزدان‌پناه هست، اینجا امان‌الله هست که دوره، پدرم چسبید به رضا شاه اینجا ایستاده و جزو کسانی است که خدمتگزار اون پادشاه بزرگ.
کاش یک کپی از نکس برای دامان چیز ازا شد کنیم اگر تو بدم لطف
کنیم. مادرم هم از فامیل بسیار خانواده بسیار خوبه. پدرش او در دستگاه قاضی کار میکرد و محمد بود در وزارت دارایی کار میکرد. خودش هم از خانواده وزیری بود که نسبش برسید به شاه عباس کبیر، هم پیش وزیر شاه عباس به این دلیل خاندنش وزیری بود. منتها من در این وقت خودم هیچ وقت توجه به این مسائل نکردم به طور کلی. راهن چون هم فکر میکنید دوران پهلوی دوران شخصیت ها بود، نه دوران فامیل های بزرگ. شما میدونید که اون به فرد رضا شاه یکی از کارات کرد برداشتن لقب ها بود و به این ترتیب بخواست بفهمونید که اون علاقات با پول خریداری شده معنی خاص نداره و هر کس باید خودش واقعا خودش باشه. دوران شاهنشاه آریامهر که شما خیلی خوب اطلاع دارید، البته بارها گفتن که کشور لیاقت هاست، هر کسی در هر سطحی لیاقت داشته شد هر جمعه تونست. به این دلیل من به طور کلی به اون مسائلی که الان با شما ذکر کردم توجه هیچ وقت نکردم و کوشش کردم که همونطور که دوران ما میخواست من هم خودم باشم و برای خودم لااقل معلوم کنم چی آدمی هستم. بعد من در مدرسه زرتشتیان درس خوندم. از بچگی شاید خیلی زود از 5 سالگی من رفتم به مدرسه. اون وقتا کودکستان نبود. میرفتم به دبستان ولی همونطور میرفتم میشستم نگاه میکردم. و آشنا میشدم و امید بخار خوبی هم بود. درس نمیخوندم فقط میشستم تماشا میکردم. بعد رفتم مدرسه زرتشتیانی بود در نزدیک چهارراه فرانسوی. همونجا بودم تا دیپلمم از اون مدرسه گرفتم. البته جای مدرسه عوض شد. شد پیروز بهرام و دیپلم از اونجا گرفتم. بعد رفتم دانشکده فنی. در واقع اونجا من شدم مهندس راه و ساختمان. سیویل انجینیرینگ در واقع. راه ساختمان. ولی مطلبی که جالب اینجا حتما گفته بشه این است که همه ما، ما سه برادر بودیم دو خواهر. همه ما موسیقی علاقه داشتیم. مزالک پدرم سرخورده شده بود برای خاطر اینکه با نهایت صمیمیت کار میکرد، منتها چون موسیقی به طور کلی هنر نمیتونست در اون موقع سازندگی در سطح بالا قرار بگیره، همکارای سپهبد شدن و سرلشکر شدن و غیره و این همطور موند. سرهنگ در جا زد چون رضاشاه درجه بالاتر بیرسته نمیداد، شاید در دوران خودش به حق نمیداد چون ایجاب نمیکرد بیش از این. و این هم نه اجتماع در اون دوران بعد از اسلامی که میدونید باجر بیاد اجتماع معنی واقعی، نه این محدود درباری، نه اونها قدر موسیقی میدونستن، نه دولتی که اون نظام رو اداره میکرد میتونست به اون درجه بالاتر بده. به این دلیل در واقع دیگه در واقع و در نتیجه اون همیشه به ما رو میگفت که به طرف موسیقی نریم، خریدار خلاصه نداره، بگیم مهندس شیم دکتر بشیم. من مهندس شدم در واقع. برادرم رفت تو نظام اثر خوب شد، اون یه برادرم مهندس شد رو اصل اون توصیه. ولی خب همیشه مسئله موسیقی به طور کلی همیشه مورد علاقه همه ما.
پدرتون با موسیقی رو خودشون چیز میکردن یا خودشون
میکردن؟ خودش به طور کلی تمام سازمان موسیقی ارتش رو در تمام ایران به وجود آورده. او در روسیه قبل از روسی درس خوند و هدفش هم پدر او هم به او توصیه کرد بود اصلا برای این کار آماده بشه چون مملکت احتیاج داره. خود او هم در روسیه رفت بود و در همه ریشه درس خوند بود. اونجا رفت و سازهای مختلف آموخت که بیاد معلم بشه. وقتی آمد تمام سازها رو خودش درس میداد، تنها کسی دیگه نبود و در واقع از پایه ساخت بود. بعد من خاطرم هست که مثلا با اتومبیل‌های قدیم دیگه چی میشد باشه مسافرت میکرد، هم سال 40 سال پیش هم سال میکرد برای تمام اینجا موقعی که مثلا تو زاهدان راه نبود میرفت به زاهدان برای بررسی این که چون خود رضا شاه هم با اتومبیل هم اینجا میرفت که اگه یه دفعه شاه آمد ارکستر بعد نباشه. حالا فکر کنید در اون موقع ارکستر موسیقی مثلا دسته موسیقی زاهدان چی میتونست باشه؟ بعد میرفت سر بررسی میکرد.
ایشون برای تحصیلات رفته بودن روسیه؟
بله برای تحصیلات رفته روسیه. پدرش بهش توصیه کرده بود مملکت احتیاج به این قسمت داره، در این قسمت کار. او هم رفته بود و سازهای مختلف آموخته بود برای که بتونه همه مثلا پیانو میزد، کلاریت سازه بادی میزد، ویولون میزد، برای خاطر اینکه همه رو خودش درس بده چون معلم خیلی کم بود. اگر من جزئیاتش واقعا نمیدونم. و بعد افسران که بعدا اومدن و سلام و شانشری ساختن و بعد بزرگشن تمام مدیون اون هست، خدمت او هست. متأسف این به همون دلیل که شما هیچ اطلاعی نداری، هیچ کس نمیدونست که چه خبره اونجا. ولی اینم یه گوشه از ایران جدید بود داشت پیش میرفت. به هر حال او واقعا ما رو همیشه مایوس میکرد از این طرف چه بگه. والا حتما ماها یکی دو نفر رو میرفت موسیقی کار میکرد چون دوست داشت موسیقی. خب من وقتی که دانشکده فنی رو تموم کردم در همون موقع بود که باباره درست شد. به خودش داستان جدا بود. رفتیم ازدواج کردیم. برگشتیم. البته دوران خیلی سختی بود هم که میدونید، دوران موقعی بود که روس ها در واقع دوران بعد از 1920 بود که من در 1320 درست موقعی که جنگ شروع شد من فارغ التحصیل شدم در ریختم. بعد از اون دوران ناراحت ایران شروع شد و یه مسافرتی مادر مبارزه در امریکا قبل ازدواج بود. اینجا بودیم که بچه احبازم هم اونجا به دنیا آمد و برگشتیم به پاریس. والدت رفتم به تهران. 3 ماه بعد من آمدم. مدتی من بودم بدون اینکه فکر کنم چیکار میکنم.
چه سنی ازدواج کردیم؟
27 سالگی فکر کنم. بعد به تاریخ نگاه کنم درست سری که خیلی سنسل بوده من سنسل
اولین آشناییتون با ولاست
آشنایی عموی من خاله ولاست زنش بود و این موجبی شد که ما بریم به دربار و فلان آشنا میشم بگیم البته من عاشق ولاست شدم خیلی سخت هیچ تجربه در زندگی نداشتم به هیچ وجه واقعا هم بابی جوانی که گوزی سنم بالا بود ولی هیچ تجربه چیز نداشتم خیلی گفتم خواهی ما خیلی از نظر مورن خیلی سختی بود اون خیلی محدود بود از اون بعد شروع شد دیگه گفتم داستان جدا برست بعد وقتی برگشتی من مدتی بیکار بودم میرفتم یک ملکی بارزت داشتم که در چیز در کرج میرفتم اونجا رو سرپرستی میکردم که بعدش خوبش خیلی علاقه داشتم به کار آبادانی و ملک و زمین و رعایا و موقع رعایا بودن و دوام نیستن و دوست داشتم سرکشی کنم سرکشی. ولی خب معلوماتی داشتم و هیت هم میمهد کرد بینداری و معلومات من هم در حدود مثلا فصل کارهایی که من پیش میرفتم کارهای سازمان آبیاری کشور و صد دنیا بود که در حدود معلومات من بود اطلاعات در اون قسمت داشتم راهن بود به عنوان راهن بود که اطلاع در واسه داشتم موضوع جنگل ها رو علازت پیشنهاد کردم من که برای من مشکل بود اطلاع نداشتم ولی به دلایل مختلفی شد مزار نشد حتی یه وقت صحبت راهن شد راهن در اون موقع سال 1327 مثلا شده حدود اون موقع خیلی متشنج بود کمیونیست‌ها توش خیلی قوی بودن وقتی پیشنهادش من طبعا رد کردن چون من میدونستم امکاناتم چی هست من جوان بی تجربه بودم حتی اون موقع و برای من وارد شدن به همین سازمان بزرگی درست نبود اگه میخواستم موفق باشم قبول نبود خودم دوست داشتم قسمت آبیاری برم صد برم که چون کار آرومتری میشه ایشان آشنا بشه کم کم کار کنه یاد بگیره ولی اونها به دلایل مختلفی که اشخاصی وجود بودن که درست نبود که جواب بدن منم نرفتم جنگل که عرضت میگفتن توجه میکردم جنگل خیلی مهمی است در ایران و مورد احتیاج هم هست ولی صحنه فوق العاده وسیع داره بازم من نه اطلاعاتی در جنگل داشتم نه تجربه‌ای داشتم فکر کردم من این خدمت نیست که من دارم اینجا بودم خیلی خوب بودم نتونم اونجا بودم میخواستم حتی موفق بشم
از خودشون پیشنهاد کرده بودن که شما در این زمین
در جنگل گره پیشنهاد کرده توسط مقبل تو خودش وزیر کشاورزی بود خب من رفتم عرض کردم که شما تو جنگل از اون خیلی برو صحبت بعد موقع رو من صحبت کرد بعد البته اینم باید ذکر بکنم که من یه عقیده داشتم یعنی و همیشه داشتم من هم همطور فکر میکنم فکر میکنم که ماها و هر کسی که نزدیک عرادت هست و به این مناسبت قدرتی از عرادت کسب میکنه حتما اون با قدرت باید صرف مملکت باشه نمیتونه صرف منافع شخصی باشه این یه عقیده من به این دلیل فکر کردم که برای مملکت خدمت کنم واقعا نبرم میتونستم برم از راه ملکی وارد داشتن بیزینس خصوصی بکنم وارد اون جریان بشم گویی این که طبع من اصلا طبع اونجوری نبود ولی اصلا همیشه این اعتقاد در من بود که باید اون نیرویی که اسم علازت رو میده و این نسبت به خودت رو میده باید صرف مملکت بشه به این دلیل رفتم به خدمت کردم ولی نمیدونستم هنوز چی یه روزی که در کاخ اولیازت ملکه پهلوی بودیم علازت هم اونجا بودم یک دفعه گفتم خب پل بود تو چرا نمی در هنر کار کن این هیچ کس بهش نمیرسه تو هم که سابقه داری چیزی هم که موجود نیست برو در اینجا کار کن من رو گفتم کنم چشم اجازه دیم مطالعه رفتم و بعد از یه مدت مطالعه دیدم که در وزارت فن و هنر یه اداره هست اسم ادارای کل اداره هنرهای زیبا و صنایع متجدد
در وزارت فرهنگ اون زمان
وزارت فرهنگ اون زمان وزارت فرهنگ اون زمان که شد بعدا وزارت آموزش یک اداره هست به اسم اداره هنرهای زیبا یا اداره صنایع متجدد همچنین و واقعا هم چیزی هم نداره در واقع یک کنسرواتواری که از زمان رضا شاه ایجاد شده بود، توسط عموم ایجاد شده بود، اون موجود بود به وضع خیلی بد. ارکستر سمفونی که موجود بود از بین به کلی رفته بود. و غیر از این دو واحد، یک واحدی در این دو واحد در چیز بود، در وزارت فرهنگ بخت بود، این همین دو واحد. یک واحد دیگری که کارهای هنرهای دستی میکرد در وزارت صنایع بخت بود. اون هم همون کارگاهی بود که شما حتما دیده بودید که زمان رضا شاه کبیر به وجود آمد، برای اصولا برای تزیین و تهیه و ساختمان کاخ مرمر به وجود آمد که هنرمندان رو از تمام گوشه دنیا جمع کردن، گوشه یعنی مملکت، هر کس هر جا بود که میدونست کار خاتم‌سازی، کار آینه، کار تزیهی، کار مینیاتور، نقاشی به سبک زمان، کاشی سازی، تمام این واحدهایی که مورد احتیاج بودن جمع کردن برای اینکه این عمارت رو، اون کاخ رو تموم کنن. بعدن وقتی که کار اون کاخ تموم شد، دستوری رضا شاه داد که این به همین ترتیب باقی بمونه برای که اون هنرها از بین نره. من وقتی فهمیدم که یک چنین چیزی هم اونجا هست، با البته این رو کسانی که در اون موقع دکتر فرهمندی بود، مدیر کل وزارت فرهنگ بخت بود، اون داشت همکاری کرد با من، اون رو خواستم که این جمع بشه با این اداره که در وزارت فرهنگ بخت بود به صورت یه اداره کلانوازی با و این تحصیل رو لازم داشت. حتما از اون موقع رزمار رو رو زدیم. و اینم حتما باید بگم که چون واقعا جا داره بگم، در تمام دوران خدمت من فقط یک بار از واردات خواهش دارم که برام یک کاری بکنم، فقط یک بار خودشون شد. اونم موقعی بود که این تصمیم‌نامه باید میگذشت از چیز، از هیئت دولت باید میگذشت. و چون سرلشکر هدایت دوست ما بود، نزدیک دوست ما نبود، میشناختنش، برام خواهش کردم اگر ممکنه به اون توصیه بکنن که این تصمیم رو زودتر بگذارونن که من بتونم کارم شروع کنم. خب من نمیدونم وارزت چگونه توصیه کردن، خودشو گفتن تفصیلی کسی که کن بدن، ولی در هیئت دولت یک نفر مخالفت کرد، اونم همون سرش کرد. دلیلش هم بود که یه جوانی آمده، شاید هم حق داشت برای خودش، جوانی آمده، این اداره اصلا چه لزومی داره. بعد هم
نظرتون این بود که این اداره در وزارت فرهنگ به وجود بیاد؟
بله، نمیتونست. نظر این بود که در وزارت فرهنگ وقت اداره هنرهای زیبا بشه اداره کل هنرهای زیبا به صورت مستقل. این اساس تحت. ولی من وزیر داشتم، خودم میشدم معاون وزارت فرهنگ هنر و با این ترتیب این به این سبک صورت بزنید.
نظر خود
رزمارو
چی بود؟
با اومن هیچ تماسی نداشتم، صحبت نکردم. ولی این تصمیم گذشت. در هیئت دولت چه گذشت من اصلا اطلاع ندارم، فقط من اطلاع دادن که این سرشاه هدایت مخالف بود و به این دلیل یک جلسه عقب افتاد. بازم میگم شاید بعدها متوجه شدم که دید او دید مخالف من نبوده، یه دید اصولی بوده، فکر میکرده که برای مملکت درستی. همه اینکه مثالی دارم بعدا براتون میزنم که واقعا تاریخیه. این اداره شروع شد و باز از اونجایی که من علاقمند بودم که تنها خدمت نکنم، تصور میکردم که چون تازه کار هستم و نه فقط برای این، معتقد بودم که چند مغز بهتر از یک مغز کار میکنه، من تمام ادارات کل رو به صورت اداره هست کردم شورا در زیر دستون دبیرخانه کار میکنم. مثلا برای خط یه شورا داشتیم و یه دبیرخانه که پدر آموزگار رئیس شورا
در این اداره کل که به وجود آمد،
اداره کل وجود داره بود، به جای اینکه اداره داشته باشیم برای خط، یه اداره خاص برای خط داشتیم، یه شورا برای خط داشتیم و دبیرخانه کوچیک. اون شورا رئیسش پدر آموزگار جمشید آموزگار و من شرکت میکردم ارگانیزم کنا چجوری کار میکنم و اونم خیلی علاقمند بود و وارد بود و جمع خوبی بود و من فکر میکردم که کار خیلی خوبیست، که کار درست.
این تصویب نامه اداره کل پس در جلسه بعدی هیئت وزیران به تصویب
رسید و من کارم رو شروع کردم. حالا کجا شروع کردم؟ این هم از نظر زمان جالبه. اداره قند و شکری بود، فکر میکنم که در کدوم بزن خونه به هم درست الان خاطرم نیست، شاید همکارم یادتون هست، ولی جاش خیلی عجیبه که درست جایی بود که نزدیکش کمال الملک نقاش معروف و مشهور ایرانی اتولیه‌اش داشت. اون اتولیه های اون کمال الملک در واقع که بعدن شده بود انجمن هنرمندان، درست چسبیده بود به اداره قند و شکر، به طوری که وقتی که عمارت اداره قند و شکر هم واقعا یک عمارت دو طبقه خشتگلی مال مثلا 50 سال قبل خیلی خیلی عادی و معمولی، و ما در اونجا شروع کردیم به کار.
کدوم قسمت شهر؟
جلو بهارستان. جلو بهارستان چسبیده به وزارت سازمان برنامه فعلی که بعد شد اداره کل هنرهای زیبا بزنه، و همون چند اتاق، شد 6 تا 7 تا اتاق خشتگلی طبقه اول داشت، زیرش هم چند اتاق داشت، پهلوش هم اتولیه های کمال‌الملک بود که بعدا انجمن هنرمندان در اونجا کار می‌کرد و سالها انجمن هنرمندان اونجا بود و ما اونجا کار می‌کردیم. اما من گزارش که حضور عرضت دادم که بعد هست قبول کردن که این کار انجام بشه این بود که قبلان ما اصلا پول نداریم، به وزارت فرهنگ وقت روجی کردن میگن که بله ما حاضریم به شما کمک کنیم تصویب بشه، ولی پولش کن، ما پول نداریم، واقعا مملکت خیلی فقیر بود. عرضت گفتن خیلی خوب، من برای این چند ماه از سال مونده 150,000 تومان میدم از عطیه ملوکانه بوده، فعلا این باشه، فعلا یک راه برو به ترتیبی تا بعد سال جدید بودجه بگیر.
این کدوم سال بود؟
فکر میکنم سال 1329 فکر میکنم، ولی باید رو در مورد تاریخ بعد رجوع کنم به مدارکم، یا 27 بود و 29 به هر حال سالی بود که چند محبتش از آن خوش نشد برمان تا مسائل کلی بعد رجوع بود. بعد با اون عطیه ملوکانه در واقع البته وزارت فرهنگ وقت مقداری کارمند ما داد که داشت در اداره هنرهای با وقت، اونو ما داد، حقوقش هم خودش میداد، در واقع من هیچی از خودم نداشتم در اونجا، ولی برای کارهای اضافه بر اون چی که موجود بود، مثلا اون اداره هنرهای ملی که کارهای دستی میکرد، هنرهای دستی میکرد، بودجه خودشو داشت، با بودجه منتقل شد. هر کار تازه که میخواستیم بکنیم مثل شورای خط و غیره و غیره از این 150,000 تومان خرج میکرد، و من خاطرم هست که فقط 60,000 تومان رو خرج کردم، باقیش رو نگه داشتم، گذاشتم در یک بنیادی برای کمک به هنرمندان که اصلش بود از منافعش کمک میکردم، اونا رو به عنوان یک هدیه واقعا تلقی کردم، حیف هم باید خرج کنم رو، چون بعد سال رسید بودجه ما دادم، البته خیلی معقول. اما بعدم برای شما که اون دوقه دوره شاید خیلی بچه بود کرد، من خیلی جالبه که بدونی اصلا در چه محیط فکری ما کارشون کردیم. خب تصور کنید که قرنها اسلام با موسیقی مخالف بودیم، موسیقی که موقعی فقط حرفه بزرگان و شاهزادگان بود افتاد دست کسانی که به صورت مطرب تای اتاق میشستن و یک مختصری یادداری بر مشروب میخوردن، حق میخوردن برای خاطر اینکه گرم کنم مجلس رو، و من از این خاطرهای بدی دارم از این جلسه، از این جور وضع هنرمندان در بین جامعه. آخر سرم گاهی اوقات شیرینی تو دنبکشو مثلا میریختن برای خودش برای خونه شون، چون خیلی فقیر بود. در یک این محیط در افکار عمومی مسلمانان خیلی حاد که از بین نرفت بود. برای تصور کنید اگه همچین محیطی در مورد رضا شاه ارکستر سمفونیک که وجود داده بود، از نظر اینکه حیثیت ایران رو در برابر خارجی ها حفظ کنید، چون رضا شاه خیلی غیرتمند بود و میخواست به خارجی ها بگه که آقا کشور ما هم آدم های تصمیگره داره، شما مثلا موزیک داریم ما هم داریم خلاص. ولی خب برای اجتماع خیلی زود بود و اجتماع درد نمی کرد. خوب به خاطر دارم، دو مثال به شما میزنم که ببینید که محیط چه بود در اون موقع. موقعی بود بعد از جنگ، هنوز عوارض جنگ روی اجتماع ایران بود. جنگ هم میدونید با خودش خیلی فساد میاد، فساد هم بود. در این حال هم وطن پرستی هم بود، چون نتیجهش هم وطن پرستی هم هست، سازنی هم هست. در اون تنگنای بیپولی که ما پول نداشتیم، من هر چی میخواستم باید از وزارت فرهنگ میگرفتم، از هنرستان موسیقی درخواستی فرستادم. حالا ببینید کارها در چه سطحی بود که ما مثلا فرض کنید 2300 تومان سیم ویولون یا تار، خب من هم دستم دراز کردم، نیم خجالت بکشتم خودم برم وزیر فرهنگ تلفن کنم بگم آقا 200 تومان. رابطه من مدیر کلم بود که فرهنگی بود، خیلی آدم خیلی مصاحبت خوبی بود. گفتم برادر برو بگو که این فرما اکیار شدیم به اینا بدم، اینا پیشوری گیر کردم. رفت و بعد از دو روز رفت و دو روز من صحبتی نکرد. بعد ازش پرسیدم که بابا این مطلبی شد که من تعریف کردم بهتون بگم، حالا که میپرسید میگم. گفت رفتم برای مدیر کل حسابداری، گفت آقا خیلی بهشون سلام برسونی، خیلی آقایشی کنی از قول من، خیلی اظهار ارادت کنی، بگید که بالا ما دیروز با خبر دادن مدرسه مبال دبستان فلان مراقه دیوار شیخه کنیم 200 تومن هم خرج. ما هم همین 200 تومن داریم زدیم به شما که بودیم دیوار مبال درست کنیم. شما که اصلا کنیم به من داشت میدارم من کارتون از مبال هم باید درست هم بودیم همین دیست مملکت مملکت ایست کنیم یا دیستان رو داده دارم مبال یا داره کار شاخه کاری داری میکنی از مبال هم باید. خب عادت ما میرو تعمل کرده یک نقطه دخلی، اون هم آدمی ایرانی و این درکش اینه و بعد دیدش هم همونه و ما هم به یه ترتیب باید این کار که بودی گرفتیم انجام بدیم. اما خود من واقعا ناراحت بودم که صدای موسیقی این به شما اولین نفس دارم میگم از نزدیک دفترم بلند شد، برای خاطری که همیشه فکر میکردم که مردم فکر میکنن اینجا جای بدیه، برای خاطر اون خاطرات که داشتم مطرب غیره. به این دلیل یکی از کارهای اساسی می شروع کرد به نظر من که یکی از مهمترین کارهای بود که در دوران خدمتم انجام دادم و شاید کمتر کسی متوجه شد، اونا این بود که اصلا بریدم با هنرمندان زمان به کلی برید، یعنی هیچ کدوم تو دستگاه خودم را ندارم، خودم هر کس مطربه تو دستگاه هنرهایی را ندارم. اون موقع تعدادی معلم موسیقی در مدارس دست بودن، حقوق کمی هم میگیرم، اما با اینا شروع کرد که مطرب نبود. اگرم در خارج میزادم به خاطر دوستان شروع میزادم، با اینا شروع کرد و اساس رو بر این گذاشتم که برای این گروه هنرمندان حیثیت اجتماعی وجود داره. بهش به اونا میگفتم هنرمندان، حتی اونه که کارمند ما بودم میگفتم که شما حق نداری چه بزن، آیا به شما بر نمیخوره؟ میگن که بیا منزل ما تارت هم بیار، یعنی تو غیرتارت شخصیت دیگه نداری. واقعا اینها فکر میکردن حرف درستیست، چون همه میرن بر خودشون میرن، اینا میرن بر تارشون میرن، سازشون میرن. بنابراین با این ترتیب ما شروع کردیم مبارزه اجتماعی. تصور من این بود که اگر چنانچه قرار هنر بعد از قرنها در خانواده ها راه بده کنه، فقط موقعی است که خانواده ها احترام کنم هنرم. پس اساس کار ما واقعا توسعه بالا بردن هنر نبود، بریدن بالا بردن سطح اجتماعی هنرمندان بود و این کار ما به شدت تغییر کرد. در باران ما سالانه عظیم رادیو وقت فوق العاده عظیم بود، پول زیاد داشت و طبیعتا ما باید معارضه میکردیم با یه همچین دیدی. اجتماع اونا رو میخواست، عروسی ها غیره غیره پول هنگف میگرفتن، رادیو هم اونا در اون موقع پول زیاد میداد و ماها پول حقوق معلمی میگرفتن هنرمندان و باید منزالک در حالی که هنرشون پیشرفت میکرد مطرب نباشه. و این فقط با ایمان ممکن بشه، فقط با هدف و ایمان میتونست باشه. اینا مطالبی است که یک کسی قدری تعمق بکنه میدونه واقعا باید کسانی که همکاری میکردن باید حقیقت میداشتن و دل میداشتن و میفهمیدن و خودشون هم میخواستن که آدم باشن. با این دردی خب ما با گردن بلنده مبارزه میکردیم. من خاطرم هست که خب قبل از که خاطرم بگم بگم این مطلب که این رو من علاجت خیلی این مسئله رو پشت تقریب میکردم. من خاطرم من برای خاطر بالا بردن احترام اینا خواهش میکردم که اجازه بدیم اینا سرمیز علاجت شام کنیم این گروه. وقتی من میامدم برای یه جمعی که مثلا کام خوری ازت دعوت میکردن برای دعوت بزرگ 2300 نفره اینا مردم اجرا میکردن آدم یادن سر میزه ازت شام میکردن. خب ما این تقویت اینجوری رو داشتیم در برابر اون. بعد خاطرم از یه وقتی در کاخ مرمر میرسی برنامه خیلی مهمی انجام شد. سال شد خاطرم نیست. فکر میکنم زمانی بود که سالیا همسر رو پراجات بود. در اون موقع ما میخواست خاطر پروانه که خواننده اول ما بود و خیلی سخت دقت میکرد که همین مقررات اجرا کنه میخواستیم او بیاد برای اجرا کنه. در بین اجتماع زاهدی در اون موقع حکیم الملک حتی سرور اشت خیلی آدم های گردن کلو علا و غیره میگفتن مثلا خاطر هم نیست کدوم یکی از خوانندگان مشهور وقت دلکش نبوده کسی دیگه گفتن اون بیاد. خب تصویر هم باید از بودن نه بودیم کنم از این برای ما خیلی فوق العاده بود. در تمام جلوی تمام اینها عدد از ما رو تقویت کرده بود به ما دلگرمی میداد در برای سختی ها. وقتی من این مطالب رو دارم صحبت میکنم واقعا فکر میکنم که واقعا آیا این جالب هست این مطالب برای این شنونده ها
بله صد در صد من میتونم اون زمان رو زنده میکنم
ولی واقعا ولی این رو هم بگم به حق بگم که من شنیدم به یک روز یک در مهمانی در کاخ اوریاجت در تالار بالای اوریاجت بودیم همین خاطر پروانه داشت به حسن اکبر صحبت میکرد. حسن اکبر به او گفت من حاضرم اون موقع میگفت به زبا کرد به لحجه خودش 5000 تومان به تو بدم تو به یک شب من بخون نمیدونست خاطره نمیدونست من اونجا هستم نه. من پشت در بودم خب من غیر ممکنه دیم و برای من این شادی آور بود که را اینطور با اون احتیاط ایستادگی میکنم. برها در یک چنین محیطی ما کار کردیم در حالی که من معتقدم اون شخصی که در وزارت فرهنگ وقت موضوع مبار رو مطرح کرد واقعا دیدش اون بود و با عقیده صحبت میکرد و هیچ خورده بهش نمیکردم و حتی فکر میکنم ایرانی خوبی بود و در همون موقع که با ما پول 200 تومان نداشتیم بدیم یه میز تحریر من داشتم کافی بود دارم و همین اندازه بود. البته کوشش چقدر رفته بود از وزارت فرهنگ آورده بودم برای من فرق نمیکرد واقعا من اینقدر وسایل نیست فکر میکردم همین فرهمندی آمد گفت آه فکر نمی کنیم بهتر باشه که این میز شما این میز بهتری بذاریم. گفتم برای نه ما بیدام شما پول نداریم. گفت نه خودتون درست میکنم اجازه بدین یک کسی هست به نام صبوری بیاد این میز شما رو ببینه یک چیز مناسبی بگیر در سر گیر نده کنم باور کنم یک هفته نکشی رفته این میز دو برابر آوردن رو گذاشتن من اگه میدونستم خود بزرگی قبول نمی کنم. فقط میخواستم بگم چرا برای خاطر که همون سواری با یه عده ای تو همون تنگدستی زده بند داشتم و تو اون روز سالهای بعد از جنگ و کسب کاری میکردم متاسفانه این بوده دیگر بود در برابر اون کسی ایرانی که دلسوزی میکرد یه همچی کسی رو داشتیم که کار آزاد داشت به یه دل خراب.
پس این اداره کل بودجه مستقیم خودشو نداشت به طور
بودجه ما از وزارت فرهنگ بودن از وزارت فرهنگ وقت میامد و ما هر سال بودجه‌مون رو جزء اون بزن خونه میدادیم مجلس وقتی تصویب شد زیر نظر خودم بدن خرج میشد که دیگه به زر زیر فرهنگ دخالت نمیده. اون موقع کار ما صرفا کار هنر بود آموزش هنر آموزش موسیقی در باقی پیران هنر نه آموزش موسیقی در دبستان ها و در دبیرستان ها به عهده 30-40 نفر موسیقی دانان کشور بود معلمین سرک موسیقی بود در واقع که کارشون میکردن معلوماتشون هم زیاد نبود تا تحصیل کنسرواتوار بودن و اغلبشون ولی بعضیشون هم شاید نبودن ولی کارشون انجام میدادن و موسیقی میتونست جای بالاتری داشته باشه ولی عوامل وزارت فرهنگ وقت به قدری مسائل دیگه داشتن برای شما اون تر بود که اعتباری واقعا نمیتونستن تأمین کنن برای کار موسیقی. میدونی مملکتی که به این سرعت هی مراحل مختلف پشت سر میذاره، همیشه براش مطالب مهمتری مطرح هست. هنر متاسفانه در کشورهای روح پیشرفت و کشورهای عقب افتاده همیشه خیلی جای پایین رو داره. ما اون وقت شروع کردیم مثلا یک سری نمایشگاه شروع کردیم برای اولین بار.
نقاشی؟
نمایشگاه زری، با زری لباس درست میکردیم. نمایشگاه خاتم، نمایشگاه زری، نمایشگاه نقاشی بوده که دوبار چند بار انجام شده و نقاشی سابقه بیشتری داشت. و ولی این دو نمایشگاه رو ما شروع کردیم گذاشتم برای اینکه مردم آگاه بشن که چی هست، چون کارگاه‌های زنی‌بافی ضرر میداد و ما میخواستیم که رجوع بدن در تمام رشته‌های اونجا که واقعا فکر میکنم که جالب نباشه برای هر شنونده، در هر رشته کوشش کردیم که یک حرکت وجود داره. در این هم بذکر کنم که در محوطه اون کارگاه‌های هنرمندی موزه هم بود، موزه هنرمندی و موزه ارزنده هم بود. کارهای استادان بزرگ در اونجا هست. یکی از کارهای اساسی بود که از زمان رضا شفاعی بود، اون موزه ساختمان قدیمی بود و این کارها در اونجا جمع شده بود و اشخاص هم برای بازدیدش می اومدن، به خصوص جهانگردان. اگر هرگاه متاسفانه دیروز شنیدم کسی که میتونست در اون زمینه به شما اطلاع دقیق‌تری بده چگونگی حرکت اون دستگاه، دیروز شنیدم که مرد متاسفانه. ولی خب اشخاص دیگری هستن که میشه پیداشون کرد اگه خارج از ایران باشن با شما مصاحبه کنن اگر در عمان باشن. از اون دوران گفت این بعد ذکر بکنم که چون مدارک نمیتونم روی تاریخ صحبت کنم، این خاطره ای که میگم مربوط هست به همین هنرمند و به سایر وزارت هنرمندی باید وقت، ولی چون در ارتباط با این مطلب هست میگم چون الان به خاطر اومد اصلا یادم نمیاد، ولی مال سالهای بعد ایزنهاور میومد به ایران. ازت میخواستن که به سبک قدیم که وقتی که شاهان ایران به تخت نشستن روز نوروز از پادشاهان مختلف اون موقع هدیه ها می آوردن برای اون پادشاه، این سبک یه کسی به ازت عرض کرده بود برای ایزنهاور وجود داشت، یعنی از تمام ایران براش هدیه هایی. یعنی فرض کنید که دو بختیاری با لباس بختیاری بیان و هدیه از بختیاری بیارن برای عزیز. عطابکی وزارت وزیر کشور بود و مسئول این برنامه بود، نمیدونه چه بکن. به من تلفن کرد گفت که اعلیحضرت همچین نظری دارم، میتونه من کمک کنیم؟ من تو باید انجام بشید گفتم بله. اصلا باور نمیکن مقدم رئیس شهربانی بود، موینیان که در برابر اون موقع در ما رقیب بودیم با همون وزارت اطلاعات داشت، در این اداره خود اطلاعات داشت، در زمین موسیقی هم هم بود. اون رو دعوت کرد گفت میشه یه جلسه بکنیم؟ گفتم بله. رئیس شهربانی و خودش و مهمیان آمدیم در همون موزه هنرهای ملی صورت جلسه کردم، من امضا کردم، از من تعهد کردن که میتونه انجام بده. حالا شما فکر کنید که من فقط همین چند نفر داشتم، ولی به همکارام ایمان داشتم. یه عده همکار داشتم که تا اون موقع چند سال کار کرده بودم، میدونستم که میتونیم یه حرکت وجود بیاریم. ولی چقدر بیسود وقت داشت. من همکارام جمع کردم گفتم یه همچی دوابی نکردم. باید تصور بکنید که کسانی که از بختیاری میمدن باید از نظر سکیوریتی ایمنی چک شده باشن. ما از کدوم جسیم از بختیاری کردیم میگیریم؟ اون وقت هم که ادارات مختلف رزرو فرهنگی نبود که ما اشخاص میشنسیم. گفتم باید درست نمیدونم واقعا زمانش درست. ما اون موقع معاملش نخست وزیر بودیم و نبودیم درست خاطرم نیست. یعنی من معاملش نخست وزیر بودم هر روز میشه تاریخ رو بیدیم. خلاصی همکارای من با هم جمع شدن با همکار برای که این مطلب اجرا بشه. پس تو خود افراد خود رو گروه ما چند صد نفر کارمند داشتیم در اون موقع. افرادی که مال قبایل مختلف بودن جمع کردیم کیپاشون رو چکم شده بودن با وقت این شبانه روز اون موقع اداره کل موزه ها با بود. ما موزه ها رو گرفته بودیم از وزارت فرهنگ وقت گرفته بودیم. مدیر کلش که بعد شد معاون من پورمن زنده است تو همین شهر که اون باش مصاحبه کنید خاطرات فوق‌العاده داره مدارک هم داره فوق‌العاده خاطره بود جاره پورمن از علی پورمن مولوی تلویزیون رو دیدم. او مسئول تهیه لباساش یه خانمی هم باش کار میکرد که علاقمند بود فوق‌العاده. اسمش اون تمام دیگه تمام دستورات میدونه تاریخ همه شما شما دقیقا میگه. واقعا شبانه روز اینا کار کردن لباس ها رسوندن عوامل هم تهیه کردیم هدیه ها هم همون کار رو تهیه کرده بودن یه مقدارش هم از شهرستان آورده بودیم و بعد برنامه درست کرده بودن که در تالار آینه کاخ مرمر که یادتون هست اینا اونجا دور بیستن و عیزان ها رو گرده خاطر هست که زمستان بود شد اسفند بود به همه اینا همه اصطور بودن ما هم رفته بودیم اینجا شاهد این منظره بود عرضت که از فرگاه آمدن با عیزان ها وارد تالار آینه شدن بلاخره خاطر اونجا هر دو صورتشون گل انداخته بودن سرما باور کنید عیزان ها 15 ثانیه فقط دور میبود فقط اصلا بهترین تشویق این بطرها شدن همین سکوت از اینها بود اصلا نمیدونه چی اصلا همتون مونده بود. البته بگم اون موقع هم یه میده تحریره خب خاتم فوق العاده قشنگ رو درست کردیم با آرم امریکا که اونم هدیه داره علیزاده داره بود که بعد از اینها رو که اینجا بود گفته بود که با این هدیه هم نمیدونم بود چه چیزی بود یه مطبی بود خاطرم نیسته مطبی مهربان بود. اینا خاطری در دوران برمیگردیم به همون دوران باز.